شب رشته رشته از دل خواب قنات تشنه آبادی
خسرو خوبان. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
این برنامه کار خازعانه است به بارگاه حضرت دوست، آن شیرین دلبر غایب از نظر، آن مهدی دلهای بیدار، آن ناگهان رؤیای انتظار.
السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، ادرکنی.
با نام خدا بر زبان و یاد او در دل، مثل هر آدینه آینه به دست، رو به قبله ایستادم به انتظار آمدنت عاشقانه و بیقرار. چه روزی می شود آن روز که تو بیایی، آینه ها تصویر تو را در گوش هم زمزمه خواهند کرد و هر ذره ذرات هستی لب خواهد گشود به کلام خوش آهنگ سلام سلام. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. آن روز هفت سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سر اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن با. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، که به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی قبر رنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من به خود، بگویم از اینها
به نام خدا. و سلام دوستان، آدینه خوب و آرامی را براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه خسرو خوبان هستید از رادیو فرهنگ. میدونید که در این برنامه راجع به آخرالزمان و مثل همیشه راجع به مهدویت، راجع به ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شما صحبت میکنیم.
اللهم عجل لولی کل فرج،
اللهم عجل لولی کل فرج.
عجل لولی کل فرج.
Çeviri ve Altyazı M.K.
امروز هم در خدمت آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت و استاد دانشکده حقوق. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمد.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همکاران پرتلاش برنامه ارزشمند خسرو خوبان و احترام و ادب و سلام برای شنوندگان عزیز، ایرانیان بزرگ و بزرگوار.
خیلی متشکریم از حضورتون.
سلام
علیکم. آی دکتر، با توجه به این که ما میدونیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بسیار مهربان هستند، جنگ طلب نیستند و قراره که عدالت گستر باشند، چگونه با ظلم قراره که مبارزه بکنن؟
عرض کنم خدمتتون که من بخوام یک کلمه رو به کار ببرم و پیرو او توضیح بدم، اصطلاحی رو اینجا میگم خدمتتون تحت عنوان رفتار تهاجمی.
بله.
ببینید، ما در برابر معضلات اجتماعی یک وقتی قبل از وقوع و حدوث اونها میخواییم کاری بکنیم که بهش میگن پیشگیری، مثلا تو اصطلاح میگن پیشگیری از جرم. وقتی یک جرم اتفاق میفته، یک لغزش رقم میخوره، در برابر او حالا مدلهای مختلفی میشه رفتار انجام داد. یه وقتی اصلا یک کسی خطایی میکنه و در آموزه‌های اخلاقی ما این هستش که مثلا نادیده بگیرید، چشم پوشی کنید، یا با توجه به وضعیت شخصیتی مرتکب اون عمل حالا مثلا نوع خاصی رو رفتار بکنید که الزاماً هم در اون واکنش ها تهاجمی وجود نداره.
درست.
ولی در اکثر و اغلب موارد بعد از وقوع جرم، بعد از وقوع اون انحراف، نهاد واکنش دهنده، نهادی که مسئول واکنش است، ناچار هستش که از رفتار تهاجمی استفاده بکنه، خصوصا در برابر مجرمین یا مرتکبین یا متخلفین سرکش. خب این چیزهایی که حالا من خیلی گذرا اشاره کردم توی علم حقوق مفصل بهش پرداخته شده و خیلی از اینها اصول رفتار عقلانی هستند، یعنی اساسا بر اساس آموزه‌های در حقیقت اخلاقی و در اساس اقتضائات انسانی این اصول پیریزی شدن. حالا امام زمان علیه السلام هم به عنوان مظهر عقل کامل و جامع در مقام پیشگیری یا بعد از وقوع در مقام واکنش همه این اصول رو در سطح عالی و بالای رعایت خواهد کرد. حالا برگردیم اون کلمه رفتار تهاجمی. خب ما چاره ای نداریم و چاره ای نیست. یک وقتی برای مهار یک سرکشی، برای کنترل یک انسانی که اراده مجرمانه داره، از رفتار تهاجمی استفاده کنیم. ولی مهم این استش که ما در پس واکنش خودمون دنبال انتقام گرفتن از اون فرد نیستیم. دنبال ترمیم، دنبال اصلاح، دنبال جبران خسارت ها و دنبال مهار او هستیم. خب تو نگاه قدیمی و تاریخی هدف از واکنش در برابر جرم یه جورایی صرفاً انتقام بود، اصلا در دانش حقوق جزا به عصر انتقام معروف هستش، یعنی کسی خطایی میکرد اینور حالا چه دولت چه حکومت چه افراد فقط میخواستن خودشون رو از عصبانیت تخلیه بکنن، اون فرد رو در حقیقت ازش انتقام بگیرن و اساسا توجهی به حقوق او نداشتن یا توجهی به آثار و اعمال و عوارض واکنش خودشون نداشتن. اما در دوره‌های بعدی و با ظهور و شکل‌گیری مکاتب حقوقی، با عقلانی تر شدن رفتار انسان‌ها و با اخلاقی تر شدن نظام‌های قانونی، ما به سمتی رفتیم که دیگه از اون انتقام خارج شدیم و رفتیم به سمت اصلاح و ترمیم و جبران خسارت، که اینا همشون اسم‌ها و اصطلاحات خاص خودش رو داره. ما وقتی اینها رو به عنوان یک سری انسان‌های عادی و به عنوان یک سری مصلح حقوقی و اجتماعی بهش رسیدیم و خیلی‌هاشم پیریزی و در حقیقت بنیانگذاریش بر اساس عقلانیت و اخلاق انسانی بوده، قاعدتا امام زمان هم اینطور خواهد بود و از این قواعد مستثنا نخواهد بود و در مقام واکنش در برابر فجایع ظلم ها و اتفاقات رعایت وضعیت وقوع جرم، وضعیت وقوع انحراف، شخصیتی که در این قضیه حضور داره و در حقیقت نقش آفرینی کرده، عوارض آثارو و همه اینها رو در نظر میگیره. امام زمان رو ما نباید صرفاً به عنوان یک انسانی که محور عملیاتی او و محور در حقیقت تصمیم گیری او انتقام هست تصویر بکنیم. انتقام گیری در اون مفهوم منفی خودش اصلا با ساحت امامت قابل جمع نیستش. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی اون ابن ملجم رو دستگیر میکنند، امیرالمؤمنین به فرزندان خودش و به بنی هاشم و به دوستان خودش میگوید که مبادا او را شکنجه کنید، مبادا او را از غذا و آب و نان محروم کنید، مبادا به او سخت بگیرید. بعد یه اصطلاحی داره که ضربتن به ضربتن، یک ضربه زده است شما هم یک ضربه میزنید. انتقام جویانه رفتار نکنید. که این مطلب رو میگه 1400 سال قبل، که حالا دقیقا مقارنه با عصر انتقام در حقوق کیفری و حقوق جزایی، یعنی دوره‌ای هستش که تو باقی دنیا نظام حقوقی کیفری بر محور انتقام گیری داره مجازات گذاری میکنه، داره کیفر گذاری میکنه. حالا اون مقطع این انسان توصیه میکنه به رعایت حقوق ابن ملجم و بعد میگوید در نهایت اگر ماندم خودم میدانم با شکار کنم، که احتمالاً با اون علی که ما میشناسیم چیزی به جز بخشش در انتظار او نبود، ولی اگر نماندم دیگه حق مال بازماندگانه، مال من نیست که بخوام تصمیم بگیرم. بازماندگان من به عنوان اولیا ادم، به عنوان در حقیقت حکومت اسلامیه و هر زاویه‌ای که به قضیه نگاه میکنن خودشون میتونن تصمیم بگیرن. اما اگر قرار بر این شد که او رو مثلا حالا یا قصاص کنید یا به خاطر این رفتارش اعدام بکنید، مجازات جنبه شخصی نداشته باشه که قصاص باشه، از جنبه عمومی بخواید او رو مجازات کنید، باز توجه داشته باشید که در مقام واکنش برابری و عدالت رو رعایت بکنید. ضربتن به ضربتن، یکی زده یکی میزنید. حالا آیا امام زمان قراره بیاد یک دستگاه کشتار جمعی رو برداره، راه بیفته همینجوری مثلا بره هر کشوری، هر جغرافیایی که مخالف و معارض داره، صغیر و کبیر و پیر و جوان و مریض و سالم و زن و مرد و عالم و جاهل، همجوری یک ذره رحم نداشته باشه و قلع و قم کنه؟ خب این اصلا خیلی فاجعه آمیزی همچین تصوری از امام زمان داشتن. قطعا حضرت امام زمان اصول رفتار حقوقی رو در مقام پیشگیری و در مقام واکنش در عالی ترین سطح رعایت خواهد کرد. اما در اوضاع خاصی ما چاره‌ای نداریم به جز رفتار تهاجمی. تو پزشکی هم تو ترمیم دندان بالاخره یه جایی میگن آقا دیگه تهاجمی باید عمل بکنیم، باید مثلا بدن رو زخم بزنیم، باید چاقو بزنیم، باید دندان رو بکشیم، به اینها اصطلاحی که حالا تو پزشکی هم میگن مثلا نوع درمانهای تهاجمی هستش، به بدن صدمه ریزی هم میزنه ناچاری بالاخره، ولی این برای چیز؟ برای نسلش کن تومور، اون قده، اون رگ گرفته شده رو، مشکلش رو برطرف بکنه. جامعه هم اگر به عنوان یک بدن بیمار تلقی بشه و افراد رو به عنوان سلول‌های جامعه در نظر بگیریم که بعضن سرطانی هستن، بعضن در حقیقت عفونی شدن و و و، طبیعتاً امام زمان بله رفتار تهاجمی خواهد داشت، ولی رفتار تهاجمی مثل پدرش امیرالمؤمنین که به ابن ملجم هم اولاً یه خوب بهش برسید، به اصطلاح او رو از حقوق انسانیش محروم نکنید و در مقام واکنش هم برابری و عدالت رو رعایت کنید، ضربتن به ضربتن. و خب حضرت حجت هم بله در مقام واکنش در اون جایی که رفتار تهاجمی لازم باشه و حتی اگر رفتار تهاجمی به سطحی برسد که ما مجبور باشیم یا حضرت مجبور باشه مجازاتی رو در نظر بگیرد یا واکنش رو در نظر بگیرد که در عالی ترین سطحش، یعنی سلب حیات، یعنی گرفتن جان اون فرد، دیگه هیچ چاره ای نداره، نه امیدی به اصلاحش هست، نه امیدی به جبران خسارتش هست و نه اون فرد این قابلیت رو داره که در این قضیه روند بهبودی رو طی بکنه. خب دیگه تو همه سیستم‌های حقوقی دنیا این اتفاق تو یه جایی به هر حال میفته که دیگه اون فرد باید از جامعه خارج بشه، حالا یا بره یک جزیره تبعید بشه دیگه کلن منفک بشه، یا اگر این ظرفیت و امکان نباشه به خاطر جرمی که انجام داده، به خاطر آسیبی که زده، کیفری رو براش در نظر بگیری که اون کیفر هم برای اود رعب‌آور و ترس‌آور است و هم برای دیگران که بدانند چمچین عاقبتی در انتظارشون خواهد بود.
بسیار بسیار متشکر از توضیحات خوبتون. تا لحظات دیگر دوستان مجدداً در خدمتون با ادامه برنامه خسرو به خوبان خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شما شنوندگان بزرگواری که هر جمعه با برنامه خسرو خوبان همراه میشید. این افتخار رو داریم که از مسجد مقدس جمکران و با زائرین این مکان روحانی با شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ همراه بشیم. از کجا فرمودی تشریف بردیم؟
آشتیم.
بسیار عالی. بودن در این مکان، یعنی در مسجد مقدس جمکران، یعنی حال و هوای دوگانه‌ای رو برای انسان ایجاد میکنه، هم احساس نزدیکی و احساس آرامش میکنی، از طرف دیگه خب قربت آقا رو هم یه جورایی حس میکنی. برامون از این حس بگید.
خدمت هست شاید نکته دقیقی رو فرمودید. وقتی شما توی احادیث رو که مرور میکنید، حضرت تکن، تنها هستن، غریب هستن، نه که حضرت بی کسی کار باشه، اما کسی خب خیلی کم به یادشون هستن، برای حضرت کمتر دعا میکنن یا خالص و مخلص نیست، یعنی ما هنوز آمادگیشو نداریم. روایت داریم وقتی که مردم آمادگی کامل رو داشته باشن و زمینه بستر ظهور فراهم میشه، حضرت ظهور خواهند کرد. حضور که قطعا ایشون داره، واسه ظهور هست و این قدرت از این باب ما میبینه، این عالم که در اختیارشونه، چون میخونه به یمنه روز قلبرا و به وجوده این سبتت الارض و السما، عالم به واسطه ایشون برپاست، آبرویشون برپاست و اون واسطه و سر سرشون روزی میخوری. اما خب این قربت، این تنهاییشون که میبینیم کسی اونطور که باید، شاید همه ذکرش، همه فکرش حضرت بشه، خب خیلی کمه. این آدم آدم اون غمگین میکنه، اون محزون میکنه. یکی از علتاش اینه که ما هنوز نمیدونیم که دوره ظهور که دولت کریمهشون هست اونجا، چون درک نکردیم و نمیدونیم که چه اتفاقات خیلی خوشایند میفته و چه حال هوای خوبی داره. اگه اون بدونیم که چی هست و یک درک ازش داشته باشیم، بیشتر دعا میکنیم و بیشتر زمینه سازی میکنیم. و اینم یادمون باشه تو روایت داریم که افضل اعمال انتظار الفرج، و بزرگترین بهترین اعمال انتظار فرج هست. پس این انتظار عمله، نه نشستن و ساکت بودن، صرفا دعا کردن. پس شاید خوبه که ما هم که همیشه به یاد حضرت باشیم، چه در نزدیک چه قم باشیم، چه هر شهر دیگر کجای این جهان باشیم، به یاد حضرت باشیم، دلمون ایشون باشه و به فکر حضرت شماشون دعا کنیم.
ان شاء الله. بسیار ازتون سپاسگزارم و آرزو میکنم که هر چه از دلتون گذشت در جوار مسجد مقدس جمکران ان شاء الله برآورده بشه.
ممنونم همچنین برای شما و همه آرزومندان.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دلتنگی و تا کی تحمل کنم، کاشکی بهار من بشی گل کنم. تا کی باید اسیر دیوار شم، میخوام که شایسته دیدار شم، میخوام که شایسته دیدار شم. باز با یه گوش چشم دلم را آب کن، میونه یارات منو هم حساب کن، میونه یارات منو هم حساب کن. چشمامو واسه دیدنت خواستم، میخوام پای قرارمون باستم، کشت منو شوق رسیدن تو، دیدن مردم و ندیدن تو، دیدن مردم و ندیدن تو.
شنونده برنامه خسرو خوبان هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. از آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت، استاد دانشکده حقوق سوال کردیم که با توجه به اینکه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف مهربانند، عدالت گستر هستند، جنگ طلب نیستند، چگونه قراره که با ظلم مبارزه کنن؟ بخشی رو آقای دکتر توضیح دادن، ادامه صحبت ایشون رو در همین مورد با هم میشنویم. خواهش میکنم.
سلامت باشید. ببینید خانم واعظپور، هیچ دسته حیوانی و هیچ کدوم از موجودات عالم که ما تصور کنیم به اندازه ما انسان ها هم نوع خاری نکردن. ببینید، هیچ مفهومی به اندازه جنگ توی دنیای انسان‌ها تکرار نشده. پررنگ‌ترین، ممتدترین، همیشگی‌ترین و همه‌گیرترین چیزیه که در جامعه انسانی وجود داشته و داره. در قرون مختلف، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های بین امپراتوری‌های ایران و روم، جنگ‌های مغول‌ها، جنگ‌های در شرق آسیا، چینی‌ها، ژاپنی‌ها، همین جور هی داریم همدیگر رو در طول تاریخ می‌کشیم و این ادامه داره. خب این پدیده رو با ظهور امام زمان ما باید بررسی بکنیم که آیا امام زمان می آید قرار این جنگ ها ادامه پیدا بکنه همچنان و ما شاهد این وضعیت دردناک و بغرنج باشیم، یا نه ظهور امام زمان پایانیست برای همه جنگ ها. ما این گونه باور داریم و از متون روای ما و از میراث تاریخی ما و آنچه که بیان شده درباره بحث آخر الزمان و بحث موعود این هستش که حضرت مهدی علیه السلام به همه جنگ های انسانی مهره ختم میزنه و خب طبیعتا این عمل مستلزم یک جنگ بزرگتری است که بیاید و همه مستکبرین، ستمگران، متجاوزین رو در سر جای خودشون بنشاند. یک مقطعی از تاریخ در حقیقت ظهور هم ناچار به مقوله جنگ خواهد گذشت، یعنی خیلی ها ممکنه با صحبت در اوضاع پیشگیرانه از وقوع یک جنگ یا یک فاجعه از سبک و رفتارهایی که داشتن دیگه انصراف بدن، دست بکشن، اخلاقی بشن، انسانی بشن، ولی خب خیلی ها طبیعتاً از مسلمان و غیر مسلمان ممکنه مقاومت بکنن و سرکشیشون رو ادامه بدن. در این وضعیت حضرت مهدی علیه السلام ناچار خواهد بود که واکنش تندی نشون بده و نشان خواهد داد و نهایتاً به پایان خواهد رسان این مفهوم رو، این در حقیقت داستان غم‌انگیز جنگ رو در جامعه انسان‌ها، چون حضرت مهدی همون گونه که فرمودید به عنوان یک انسان مهربان مثل
جد بزرگوارشون پیامبر اسلام رحمتون للعالمین هستن. خب پیامبر هم آمدن، یه مقطعی از پیامبریشون شروع بعثتشون و بعدها در سالهای آغازین شکل‌گیری حکومتشون در مدینه جنگ‌هایی رو داشتن، ولی پیامبر ما در تاریخ وقتی مراجعه می‌کنیم به عنوان یک فرمانده جنگی شناخته نمیشه، با مثلا نرون و اسکندر و خیلی از آدم ها هستن، شما اسمشون رو میبرید اینا کلن در جنگ بودن. ناپلئون شما میگید، چیزی که به ذهنت میاد، حمله به فلان جا، حمله به بهمان جا، نمیدونم روم و ایران، نمیدونم اروپای شرقی با اروپای غربی، تو افریقا فلان کس، تو آسیا مثلا اسامی منفی، یعنی اسمشون گره خورده با جنگه. اما پیامبر ما علارغم این که خب جنگ داشته، شخصیتی نیستش که نام او با جنگ گره خورده باشه.
درست.
اصلا به ذهن نمیاد، شاید اولویت دهم پونزدهمی باشه که ما بخوایم از پیامبر توصیف داشته باشیم و بگیم خب بله ایشون جنگ هم داشته و در جنگ این کار رو هم انجام داده. هر آنچه که از او نقل شده مهربانی هست، صدقه هست، دستگیری هستش، هدایتگری هستش. حتی در اون بستر جنگ جالبه، پیامبر در یکی از جنگ ها که نفراتی از مکیان رو، اهل مکه رو اسیر گرفته بود، برای آزادیشون یه شرط زیبایی گذاشت، گفت هر کدام از شما که مثلا به 4-5 نفر از اهالی مدینه خواندن و نوشتن یاد بدهید آزادید. نگفت پول بدید آزاد بشید، نگفت زمین بدید آزاد بشید. یعنی این آدم از بستر جنگ هم داره یک بهره برداری زیبا میکنه، میگه تو خواندن نوشتن بلدی، سواد داری، تو شهر من، تو جامعه من آدمایی هستن که نمیتوانند بخوانند بنویسند، اون سطوح ابتدایی دانش رو ندارن، شما بیا به عنوان اسیر که در جنگ من بر تو مسلط شدم، نکشتمت، انتقام آدمایی که تو از من کشتی رو ازت نگرفتم، به هر حال اسیری و یک سری حقوقی داری، میخوای آزاد بشی، بیا به اینها خواندن نوشتن یاد بده، سواددارشون بکن و برو. و خب همین جالب بود، خیلی از همونا بعد از این مرحله ماندن، نرفتن، گفتن خب ما داریم تو جایی زندگی میکنیم که شخصیت اولش از بستر جنگ داری همچین بهره برداری زیبایی میکنه. خب امام زمان آیا قرار جور دیگه ای رفتار بکنه؟ نه، چون اسوه حرکتی او پیامبر هستش، الگوی رفتاری او امیرالمؤمنین هستش، و لذا علارغم این که امام زمان اون وصف ظلم ستیزی و مبارزه با ستمگری و ستمگران در سر لوحه کارهاش قرار داره، اما اینجور نیست که با روش فرماندهان جنگی و جنگاوران و سلاطین و امپراتورها و دیکتاتورهای تاریخ مقایسه کنیم و یک فضای خون و خونریزی رو ترسیم بکنیم. نه، همه اصول رفتار حقوقی، رفتار عقلی در تک تک رفتارهای امام زمان موج میزنه و خواهد زد.
بسیار بسیار متشکر از توضیحات شما آقای دکتر.